بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان اونگاهی که با عقلش دین رو انتخاب میکنه، بعد با فعلش افعال دینی رو انجام میده، که ماحصل این دو این است که انسان با قلبش مؤمن میشود به دین، باور پیدا میکند به دین و توامان دوباره عقل کشف میکنه چگونه بودن رو، فعل اون کشف رو انجام میده و این ایمان در قلب افزوده میشه. اون یا ایها الذین آمنو در یه چنین چرخه‌ای رخ میده. اگر نه صرفا انسان میتونه اراده کنه و ایمان بیاره، ایمانشو بیشتر کنه، چون ایمان شأن قلبه و انسان دسترسی مستقیم نداره. نه صرفا فعل، نه صرفا عقل و کشف، بلکه این چرخه است که ماحصلش میشد ایمان جدید، ایمان جدید، ایمان جدید، یا بهتر از کلمه جدید همون نوع، ایمان نو، ایمان نو، ایمان نو. در این نوع از بودن، در این ساحت دین که این انسان اهل دین زندگیش مملو است از افعال دینی، بایستی اینجا یک قاعده ای رو مد نظر قرار بده که خدای نکرده پیش نره و جلوتر بفهمه، اون وقت همه گذشتش هبا هم منصور آور، مثل پودری در آسمان ذهنش پخش میشه، احساس خسران میکنه. کی؟ اون انسانی که در دین است. چی را مد نظر قرار بده؟ او این است که در این نوع از بودن من که حیاتم مملو است از افعال دینی، این افعال دینی در این حال که اهمیت دارن اما اصالت ندارن. میگیم اصالت ندارن که متوجه باشیم، نه اینکه نیاز نیستن، نه اینکه لازم نیستن، نه اینکه غیر از اینها میشه کار دیگه کرد. همه اینها رو دارن این افعال دینی، یعنی هم نیاز است، هم به زبان ساده چاره ای ازشون نیست، باید اینا رخ بدن، اما اصالت ندارن. به یه کلمه دیگه مهم هستن اما ملاک نیستن. دقت کن، یعنی ملاک فعل دینی باشد این نیست. جز فعل دینی در صحن از خیر، برای اینکه متوجه بشین توجه کنید به شأن من و شأن تن. تن همه چیز است ولی اصالت با من است، یعنی با روح است. من بدون تن حدوث پیدا نمی کرد. من چاره ای جز تن نداره ولی اصالت با روحه. دقت میکنی؟ این معادله را اگر کسی درش بیندیشه اون وقت میفهمه چرا مدام در فلسفه بحث از اصالت است، اصالت است، اصالت است. اصالت مقابل اعتبار. همونطور که در دین مدام از بحث از حق است، حق مقابل باطل، مدام در فقه بحث است از حلال، حلال مقابل حرام، مستحب مقابل مکروه و کذا. اون هم در فلسفه میخواد به چیستی بپردازه، کلمات رو در جایگاه خودش به کار میبره، که حالا من بحث رو مبسوط ارز میکنم مشخص میشه. اینجا میگد دین بدون فعل دین نیست، چون انسان در عالم ماده است، هر اون چه که ادعا بکند را در قالب ماده باید ارائه بده. گفتم یه وقت فکر کنم تو هم جلسه یه کسی بود گفت که الله تعالی به خمراز شدن ما نیاز نداره که. گفتم آره نیاز نداره، ما نیاز داریم. اون ما هم میشینیم در دلمون با او سخن می. گفتم خب در دلت بچه تو ببوس، در دلت همسر تو ببوس، در دلت غذا بخور. اصلا امکان دارد در دل فعلیت؟ یه استادی بود در یکی از علوم هنر، بنده خدا حالا نمیدونم فهمید و رد کرد یا چی، و اون حرف بیکن رو زد، گفت اصلا نمیشه با اهالی فلسفه صحبت کرد. حرفی نزدیم که ناراحت میشی، اصلا امکان فعلیت در غیر ماده امکان داره؟ یعنی یک مثال، اگر انسان یه ادعایی میکنه نمیتونه گاهی اثباتش کنه، اشکال نداره، ولی دیگه کمترین سطح این که ادعا رو اثبات کنه آوردن مثاله. خیلی دستشون از استدلال کوتاهه، اما هر کی دستش از مثال هم کوتاهه اون دیگه متوهمه. من حالا شما یه فعلیت در عالم با من نشون بدید منهای فعل. یعنی تو الله هم باشی بایستی به کتابت برسونی سخن تو، بشه قرآن. تو الله لا زمان لا مکان باشی بایستی بیت الله داشته باشی بگی اون بیت اللهه. اما اصالت نداره، اعتبار داره. دقت می‌کنی؟ در عالم ماده وقتی کل الانسان به ماده محقق شده، پس جزء الانسان یعنی هر جزئی از انسان بایستی در یک ماده بیاد. تا قبل از اینکه به ماده نیاد یعنی نیست، اون یک وهمه. خب دین هم بایستی به فعل بیاد، یعنی اون کسی که افعالش عوض نمیشه اون اسمشو گذاشته دین 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 فعلا. حالا این اومده در ساحت دین بهش میگه که ولی افعال دینی اصالت نداره. در این حال که انجام میده باعث این رو بدونی که افعال دینی اصالت نداره. همونجور که تو با تن حدوث پیدا کردی، جسمانیت الحدوث، اما روحانیت البقا، اما اصالت با این تنت نیست، این تن رد میشه. فعل دینی باعثی رخ بده اما خودش اصالت نداره. ملاک اون باطن فعل دینیه، اصالت با باطن فعل دینیه. دوباره بگم مثل ماجرای تن و من، که درست این من بدون تن نیست، تن بدون من نیست، ولی اصالت نمیشه که در ثنویت باشه، باید یک موجود واحد اصالت داشته باشه مابقی اعتبار. که وقتی هم بحث میکردیم همواره ساحت اعتبار کسرته، اما ساحت اصالت وحدته. یه کوتاه مثال عرض کنم چون بحث خیلی مهمی داریم، و اون این که من میگم خودکار من، تسبیح من، کتاب من، یه ساحت، دست من، پای من، سر من، این ساحت دوم. یعنی از عالم جماد دارم میام سمت روح من، نفس من، جان من، اینم یه ساحت. چند تا شد؟ شد 9 تا فقط مصداق، که اینا خیلی زیاده. موی من، موی صورت من، موی دست من، همه اینها، اینا بهش میگن شأن که ساحت اعتبار کثرت، یعنی هی میشه بیشتر بشه. حالا چند تا من نام بردم؟ یه من، اون من رو بهش میگن ساحتش ساحت وحدته. نمیشه بگی خودکار من یک، خودکار من دو. حتی اگه اینم که من الان گفتم و خیلی مضحکه، بازم دارم منو اضافه نمیکنم، بهش عارض میکنم. یه در پرانتز از کنم به بحثمون ربطی نداره ولی خیلی بحث مهمیه. این ثابته مربوط به منه نه تن. یعنی هیچ انسان قادر نیست اون منشو که حتی نفس رو و روح هم میخواد بگه، میگه روح من، میگه من کومه. اون این ثابته انسان هیچ وقت تغییر نمیکنه، هیچ وقت. چرا؟ چون فقط خلق نشد، خلقت نبوده، بلکه فطرت بوده. انسان هایی که کلافه میشن اگه برن از بیرون سمت خودشون، میگه این کارو کردم کم خوابیدم، اون کارو کردم کلافه شدم، کلافگی. اون اگه از درون برن میفهمن که من انسان با این روح و تن ارتباط نمیتونه برقرار کنه. بچگانه ترین مثالشو واسه کسایی بزنم که دیگه خیلی عقل نظرشون تنبله، این پیچیه که به این مهره نمیخوره، هی فشار میده، قرچ قرچ صدا. یه همه زندگی من داره صدا میده، هم از آمریکا ناراحت، هم از رفیقش همون اندازه، هم از این بعد ترامپ کی بود؟ اوباما؟ بایدن. هم از بایدن همونقدر ناراحته، هم از بقال سر کوچه‌شون. اصلا نمیدونه کی ناراحت نیست، اصلا اون گربه‌ای که جلوش هم میپیشه ناراحته. یعنی این چهره این فرد تو راهپیمایی ضد اسرائیل ببینی یا تو فوتبال با رفیقش همونه، یه همون قشقش هست، یه داره صدا میده. اینو در مقابل دعوا کردن یک کافر ببینی یا دعوا کردن بچهش ببینی، همونه، هیچ ترتبی نداره عصبانیش. اون این یه چیزی داره در عین ثابتش که منه. و این من با اون روح و تن نمیتونه. بعد تو میتونی منو عوض کنی؟ نه، بعد چی عوض کنی؟ روح و اون جایی که تحت تصرف تو هست. اون من ثابت است. این پرانتز بسته از بحث دور نشین. اون من همیشه ساحتش وحدته، یک چیز بیشتر نیست. چرا یک چیز بیشتر نیست؟ اونم حالا بس مفصله و اصلش این است که چون اون در نزد علم الهی محقق شده. یعنی خالق نمیتونست خلق کردنی بدون نوع خلق کنه که بحث کردیم سابقا. خالق وقتی خلق میکنه نوعیت مخلوق هم تعیین میکنه. اگر نوعیت مخلوق رو تعیین نکنه، ضعف در علم الهیه. پس باید نوع نبیه چگونه باشی. همه اون رو دین میگن اسمش رو فطرت، میگه اون نوع تو فطرت الله هست، نمیتونی، لا تبدیل لخلق الله، اصلا نمیشه عوض بشه و کذا. در این افعال دینی که چاره ای از اعمال نیست، اما اصالت با اعمال نیست، اصالت با باطن اعماله. در یه مثال خارج از معرفت نفس، در یه مثال اجتماعی، مثل این که من و شما چاره ای جز سخن گفتن نداریم با هم، هیچ چاره ایست، یعنی هیچ ابزار دیگه ای نیست. هر ابزاری هست عارض است بر سخن، پیامک، نامه، اینا همون سخنایی هستند که کتابت میشن. دقت کن، هیچ چاره‌ای جز ارتباط کلامی ما با هم نداریم. اما اصالت با اون الفاظ نیست، اصالت با اون معانی است، اصالت با اون الهان است. یعنی من به تو میگم سلام، به اون خانم میگم سلام، به اون آقا میگم سلام، با تغییر دادن لحنم و حتی اون عاطفه‌ای که درش هست اثر رو عوض میکنم. دقت کن، لفظو عوض کردم، حالا وقتی میخوام با یه لحن بهتر بگم با یه لفظ بهتر میگم، یا سلام سلامه، سلام سلام. اثر این سلام که بعضی وقتها انسان ها نمیدونن چه تأثیری میذاره، برای همین فرمود القلب و یهوی القلب، و هر چقدر تو میخوای ادا در بیار در کلماتت، اون چی که اثر میذاره باطن کلماتته. القلب و یهوی القلب، این قلب به قلب راه داره. اثر این کلام برای باطن کلماته. فیزیک تا ماده را آمده خودش میگه، میگه من نهایت هنری که دارم تبدیل رو بحث میکنم که ماده یا انرژی تبدیل شد. من دستم کوتاه است از این که بگم اثر چیست. اون کار فلسفه است. فلسفه هم اثر را بحث میکنه. بعد اونجایی دستش کوتاه میشه که به مؤثر میرسه و اون وقت میگه وحی. وحی میاد میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله کذا. این اثر کلمه، حالا من اینو بگم چرا اثر در مجرد نه در ماده، اینجا یه چیزی میشکنه، یه لیوان رو میزنیم میشکنه. این آقا میترسه، اون آقا میخنده، اون خانم جیغ میکشه، این یکی خانم فرار میکنه. چند تا اثر بود؟ 4 تا. بله نهایه چند تا لیوان شکست؟ یعنی وقتی اثر مختلفه ولی فعل واحده، یعنی اثر مادی نیست دیگه. فیزیک بیمه اینو نفهم. اینم خوبه. یکی که دوستان میگفتن متواضعه تر از فیزیک نداریم. خودشو اولش میگه من فقط در مورد فیزیک بحث میکنم. سریع هم اومد خود اینها، این اون نظر ریسمان ها و اینها این رو تعیین کردن. تا یه چیزی میشد میگفتن این مربوطه به متافیزیک، خودش رو خلاص میکردن چون قشنگ ماده رو بررسی میکنه. من دیگه نمیفهمم. یک لیوان شکست با چند اثر. حالا این اثر معلومه، معلوم بود که یک بود، نه متعدده. میگه این اثر مربوط به باطنه. این مثال هم دقت کنی که از شو ما تو الفاظ چاره جز لفظ نداریم، اما اصالت با باطن الفاظه. با باطن از معانی شروع میشه، به الهام میرسه، به قصد میرسه، به نیت و کجا میرسه. پیرامون اعمال دینی هم این است که این اعمال چاره ای ازش نیست، اما اصالت با باطنشونه. این باطن در لسان الله تعالی تعبیر به وزن میشه، همونطور که ما هم وزن رو به باطن میگیریم نه ظاهر. همواره یه شیء بزرگ لزوماً سنگین‌تر بگو نیست. اون در آیه 8 و 9 سوره اعراف میگه که اصالت با اعمال شما نیست، ما باطنشون رو وزن میکنیم. یعنی اصالت با وزنشونه. یوم ازن الحق. بعد آیه 9 میگه من خفت موازینا. برخی اونجا در موقف میزان بعد حساب، موقف خیلی ترسناکی هم هست، در موقف میزان میان و حساب شده اینا انقدر صلات دارن، بعد میان در موقف میزان میبینن اونقدر ندارن، میگه آه این چیه؟ میگه یوم ازن الحق. این وزن نداشت، وزنش باید حق بود. الان عرض میکنم و من خفت موازی میبینن کمه 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 کم شد. یا من و به حساب اون 40 سال نماز داشته، به وزن یه 4 روزی بوده. گفتم جلوتر نشه با هم منصورا همه چی بپاشه، که اون وزنش مد نظر ماست. چون در تو فعل اثر نمیذاره، باطنش اثر میذاره. نه اینکه در من که مؤثر متأثر نیستم، الله تعالی من خودم مؤثرم. در چون در تو فعل اثرگذار نیست بلکه باطنشه، ما هم اینجا افعالی که باطنشان حق است و از تو میپذیریم، وزنشان حقه. اگر باطنن حق است میپذیریم، اگر باطنن حق نیست پوچ است نمیپذیریم. اون باطن افعال دینی چیز اون تکلیفه، باطن اعمال انسان همون تکلیفه که آیا این افعال دینی به حسب اینکه تکلیف بود انجام شد یا به حسب اینکه تکلیف نبود. هر جایی که تکلیف نبود ولی انسان رغبت داشت چیست؟ هوس است. پس دیگه اون وقت نمیگن چون این فعل را انجام داده، میگن این به خاطر هوسش انجام داده. مدخل بحثمون همینجاست که اساساً در ساحت درون دین دو نوع شخصیت در صحنه هست. یه شخصیت مذهبی اون شخصیتی هستش که افعال دینی داره ولی باطن افعال دینیش هوسه. یه شخصیت دینی اونی هست که افعال دینی داره و دینی هم افعال دینی داره ولی باطنش تکلیفه. این تیپولوژی انسانهایی که تکلیف مدارن فرق میکنه با این انسانهایی که هوس مدارن. به زبان ساده اونایی که تکلیف یعنی یه وزنی دارن، همون جومه ازره، یه سنگینی دارن، یه سقلی دارن، یه استحکامی دارن، ولی اونهایی که تیپشون اصلا اینطوریه که تکلیفی نیستن، تیپ یعنی همون شخصیت، یه بادی به هر جهتی دارن، با یه خبر برای اینو بیاد پیام بشه اینترنت بیاد کذا عوض میشن، اون یکی خبر بیاد اینوری میشن، این ور روزنامه رو بخونن این طرفی میشن. یعنی کنه اینا یه برگن، ولی برگن یعنی هیچی نیستن، برگ هستن که همینطور همینطور دارن پخش میشن، میرن میان، هیچ استحکامی ندارن. عبدالله یعنی عبد تکلیف. چرا اینطور میگن که یک شخصیت جدایی دارن از انسان‌هایی که در دایره دین به هوس اومدن؟ چون اینا این تکلیف خب چجوری به دست میاد؟ با رجوع به دست میاد دیگه. این رجوع در تعلیمه. این همه مذهبی همه غذا میخورن، میخوابن، میپوشن و کذا، ولی چند درصدشون تعلیم میبینن؟ خیلی کم. پس چند درصدشون اهل تکلیفن؟ خیلی کم. به این کارهایی که میکنن به حسب چیست؟ حالا میفهمید به حسب هوس است. اثر داره؟ برای همین نمیتونه منی مثل منی این میکروفون رو بگیرن جلو من بگن آ بگو در این صلات به چه شعونی رسیدی؟ میگه بله این صلات از من فحشا رو برد، منکر رو برد، تنها عن الفحشاء والمنکر. من وقتی از اون وقتی که نماز میخونم در وجودم یک موجودی هست ناهیس اسمش، و من اینو میفهمم این موجود ناهی منو نهی میکنه، آه خودتو راحت نکن یه جمعی رو ناراحت، آه اینطور راحت پشت سر مردم صحبت کن، این منو نهی میکنه. اولش من این میخوام این کارو کنم، یه چیز جدیدی در من به وجود اومده به نام ناهی. بعد چند سال بعد میرن دوباره سوال کنن از اون فرد مؤمن، میگه بله من از اون شنک گذاشتم، من در بعض وقتی نماز میخونم توجه میتونم کنم به حقیقت، یعنی الله من اراده نمیکنم بیاد، من اراده نمیکنم بره، این برای من هست شده. ولی ذکر الله اکبر اون ادامه آیه میگه تجربه است دیگه. اون فیلسوف غربی وقتی بحث رو کردیم که گفت فقط مؤمنین یک تجربه ای دارن، ما نداریم، برای همین نمیتونیم در مورد دین صحبت کنیم. و هر فیلسوف غربی در مورد دین صحبت کرد اون رو به قول خود دیندارا بهش بگیم بدعت و ردش کنیم. خودش میگفت، راست میگفت، اون فهمیده بود، همون فهمیده بود، هم میشل فوکو فهمیده بود که میگفت دین اساسا یک تجربه بودن جدیده و من تا تجربه نکنم نمیتونم سخن بگم، غیر از منم همینطور. این تجربه کرده؟ چرا تجربه کرده؟ چون نماز خونده یا نه چون تکلیف و انجام داده؟ چون تکلیف و انجام داده یک اثر جدیدی برش اومده. تکلیف همون حق است چون اوست به او معرفت داره. اساساً اون تعلیمی که اینطور ازش تعریف میکنن، اون تعلیمی که اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم، اون العلم و فریضه العلم و فریضه که مسئول همین تعلیم، تعلیمی است که تکلیف من را مشخص میکند، تعلیمی است که من را در یک تکلیف جدید میبره، تعلیمی است و یعنی اون تعلیمی که به تکلیف نرسه اون همون العلم و حجاب الاکبر دیگه. خب ثمرت العلم التواضع، منظور علمی است که من چرا تعلیم میبینم، چرا کتاب میخونم، چرا پا درس میرم، چرا پا منبر میرم، برای این است که من رجوع میکنم که برنامه بگیرم از الهم، اون برنامه را تکلیف خودم میدونم و حرکت میکنم. در غیر از این من دارم به حسب هوس حرکت میکنم. نکته بعد این که اونا این تیپ انسان هایی که تکلیف مدارن خیلی فرق میکنه با بقیه. بعد این که این هایی که در دایره تکلیف حرکت میکنن یه مدتی که بگذره دیگه اینها در تکلیف تکلف ندارن. اونهایی که اهل تکلیفن اینطور نیستن، به تکلیف چون اندیشه کردن رسیدن، تعلیم دیدن رسیدن، مبانیشون رو درست کردن، وقتی به شأن تکلیف میرسن دیگه اینا دوست دارن، چون تکلیفشون مشخصه به زبان ساده، زان که محسوس است بر ما اختیار، خوب میآید بر او تکلیف کار. اینو ملا رومی داره میگه، من هر وقت از ملا رومی یه شعر میگم اینم میگم، خیلی تکراریه این جمله، یعنی تکرار حقایق بهتر از بیان مزخرفات دیگه. اما این حقیقت، این ملا رومی یه حقیقت نیست نگفته باشه، یعنی یه معرفت دینی یا یک معقول از معقولات رو به این ملا رومی نگفته، هیچی نیست که نگفته، عجیبم هست. هازا اصولون 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 مثنوی، ببین آقا شیخ بها که کم نبود، شیخ بها میگه مثنوی معنوی مولوی هست قرآنی به خط پهلوی، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. به ملا رومی یه معرفت نیست نگفته باشه وجوبه. اون در باب تکلیف میگه زان که محسوس است بر ما اختیار، میگه اون به معرفت نفس میرسه. بعد اینکه موجودیست مختار رو پیدا میکنه، با اختیارش دین را میفهم، میگه من به اختیار خودم زندگی کردم، به پوچی رسیدم، الان یه نوع از بودن جدید رو میخوام، نه یه کارهای جدید، کلن با اندیشش رفته، بعد اونو اون دین رو دیده، بسیدتش فهمیده، این داره اینو از پوچی رها میکنه. زان که محسوس است بر ما اختیار، می با اختیارش برمیداره، چون این خوب می آید برو تکلیف کار. این دیگه مثل بقیه احساس سختی نداره در اهل تکلیف شدن، خوب می آید، کیف می کنه، با اختیارش، با میلش، با قلبش، با عقلش میره، پس احساس تکلف نداره. این رو در پرانتز عرض کنم، این عمده سختی هایی که انسان ها می کشن کلافه میشن، چون کلافه یه فارسیشه که بفهمیم، اصلش همون اینه که دوچار شرک میشن، ناشکری میکنن، میگن اه، به عالم خلقت میگن اه، به تدبیرمون مدبر میگن اه، حسادت میکنن و و و و و و همش میگه کلافگی. این به حسب اون تکلیف ها و سختی هایش هست که پیچوندن، چون پیچوندن تا دنیا دنیاست باید بچشم باید برم. من این مثالشو همجوری میگم، این در وقت خودش بایستی درس میخونده، تکلیفش درس خوندن بوده، این فقط رفته رفیق بازی کیف کرده که رفته دیگه، اون سختی را اونجا بدهکاره، حالا باید مثلا در زمینه شغل اینو بکشه، اون وقتی که این باید وقتش در منزل بود بیشتر عبادت میکرد، تکلیفش بود عبادت میکنه، من انسان الله میخواد، نمیشم جی رهاش کنی و رهات میکنه، اونجا اون تکلیف و سختی رو به جان نخرید، حالا میاد در مثلا رابطه با همسر، بایستی در رابطه با همسر یک کمی خوب میبود، نمیشد، حالا بچهش پدرشو در میاره، یعنی اگه پدرش از دنیا رفته یه دور میارتش در این عالم، یه تماشا کن بعد برو، هیچ کارشو نمیتونه بکنه. گفت تو جبهه که از این شهدا ماش خیلی بلند شده، حتی هنوز شهید نشده بوده، ماش خیلی بلند شده بود. بعد این سلمانی داشتن اونجا اومد گفت آها بیا بشین من ماهاتو بزنم. اینم میدونست این سلمانیه یه قدری فرق میکنه رفتارش با بقیه سلمانی. یه نه این ماشینا بود قدیما بود، جای شست داشت اینجوری اینجوری چق 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 میزدن، عینا داشت، امکانات هم نبوده نه روغنی نه این موها رو میزد. آها میومد این موهاشو بزنه. بعد این یکم میگذشت، این فرمانده بود حالا فکر کنم، بلند میشد میگفت سلام بابا جان. بعد میشست این سرمایه می کسی اینجا نیست، این به باباش سلام میکنه. دوباره میزد این بلند میشد گفت سلام پدر جان، سلام پدر. گفت این بعدی گفت این سرمونیه بنده خدا این فرمانده موجی شده اشکال نداره بزن. بعد دید هی بلند گفت آقا بشین دیگه. گفت آخه شما تقصیر شماست، من کاری ندارم، شما پدر منو هی میارین. گفت پدر شما رو؟ گفت پدرمو در آوردی از تو قبر آوردین، این چیه باش موهای منو میزنن، چمن میزنن با این ظرافت رو داشته باشید. فرق رفیق رو با اسرائیل میدونه او با چه ظرافتی گفت. نه اینا ستاره یعنی همین. اون رو باعث بچش، یعنی میخوام بگم اون جایی که تکلیف و انسان نمیره سمتش چون سخت است، اولش گمان میکنه این سختی رم پیچون، نه اینو سختی رو در زندگی باید انجام بده. برای همینه اونایی که سخت مؤمنینی که سختیشون سختی عارضی هست، مؤمنین دیگه دلشون میتپه اونو حل میکنن. ولی اونجا که دل مؤمنی نمیتپه معلومه که اون باید بکشه. این پرانتز بس. پس اون چه که دینی هست باطن افعال دینیه، و اون چه که باطن افعال دینی حق است اون همان تکلیف است. من دیگه میگذرم از این که چه بلایی سر انسانی میاد که تماما هوس است، تشخیصش هوس است، انجامش هوس است، اندیشش هوس است، یعنی سغرا و کبرا میچینه به نتیجه دلخواه میرسه. سغرا و کبرا رو طوری میچینه که به نتیجه دلخواه برسه بماند. من اینو بحثاتش میگذم خب بس مهم نیست. برخلافش اون انسانی که اهل تکلیفه نمیگه بر وفق من باشه، بر وفق مرا، میگه بر وفق حق باشه. دست منو ببینید، این عقله، این عقل تکلیف داره، این عقل میل داره، اینا هیچ کدوم هوس نیست، نیاز داره، یه وقت میل داره بره سفر، معقولم هست، حرامم نیست، این میله، هوس نیست. یه وقت دوست داره یه غذا خوشمزه‌ای بخوره، به اندازه میخوره، این هنوز تو عقله، اینا هیچ کدوم هوس نیست. دست راست من، این دست چپ من هوسه. هوس یه چیز جدای از این هاست. کم من عقل نصیر تحت هون امیر، اکثرا این هوسشون اومده این عقلشون رو اسیر کردن. میگه حالا این عقل اقال میکنه این هوس رو، پس اینا از هم جدا. هر چیزی که تو این دایره معقول باشه درسته، حتی اگه میل باشه، میل معقول دوست داشتنه، هوس جدای از معقوله. یعنی به زبان بحث ما هوس آن چیزی هستش که من نمیتونم به خودم اقلا اثبات کنم که باید این کار رو انجام میدادم. نمیشه. خوب دقت کنم چی میگم. هوس آن چیزیست که من براش حجت ندارم. من حتی میخوام یه چیز زیبا بخرم، حجت میخوام، میگه این به یک مثلا یک وسیله میخوام کمی زیباتر از این وسیله منه، اسراف نباشه. میگه تو به زیبایی نیاز داری؟ اسراف هم نیست و اینها. میگه نه من فقط، خب زیبایی یه دونه نیازه، اون اشکال نداره، اونم نیست هوس. هوس نه که هیچ دلیلی برش نه، فقط یه دلیله، اونم که اسمش دلیل نیست. چی؟ دوست دارم، فقط دوست دارم. پس دقت کردی؟ فقط دوست دارم، دوست دارم. اصل سخنم همینجاست. گدا این هوس عارض است بر من یا جعل شده در من؟ خودتو بلدی بگو. اگه عارض است که میکنم میذارم کنار. این انگشتر عارض است بر من یا ذاتی است؟ خب من میدونم میذارمش این من. اون تسبیح از من. حالا این هوس من میتونم بذارم کنار؟ چرا؟ چون ذاتی است. هوس در شأن من است، نه تنگه، نه وسائل. خب اون که در من جعل شده، جعل کردم یا همونطور که اول سخن گفتم نوع خلقتمه، نوع خلقتمه. بعد تو این رو اینطور خلق کردی، این یه کسی هست که باهوش اشکال کرده، این بس در من اشکال کرده اینطور. الله تا تو این رو در من خلق کردی، بعد هی میگی اصلا هر کاری بکنی باطل. جا باید یکی درست کنه دیگه، یکی باید حل کنه. دقت کن، این مبنا باید درست بشه بعد بریم سمتش، و یعنی جلوتر فهم نمیشه. جعل شده است در من، جعل شده است در من، قرار داده شده است در من، من قرار ندادم. وقتی جعلم شده در من فعلیت داره، نمیتونه کسی بگه در تو بالقوه میمانه. هیچ قوه نیستی به فعلیت نهید در عالم ماده. این فردی که به ساحت دین اومده، یه این دین که کامل نیست، اکمله، یعنی قرار بود من همه چیم را تغییر بدم، یه بودن نوعی پیدا کنم، این حوثم رو چه کنم؟ برم سمت حرام بعد اون بیام توبه کنم، اون تا که این طور بشه. پرخوری کنم، پرخوری کنم، پرخوری کنم، دیگه یک چند لحظه قبل از فوتم دوباره رژیم بگیرم برگردم پایین. هی برم بالا، پرخوابی کنم، پرخوابی کنم، پرخوابی کنم، دیگه قبل از این که دیگه همه اعضا و جواره هم سوس شدن، بگم خب حالا دیگه باید زندگی کردن. این واسه قبل، این واسه دمای پوچیه، نه در دین. می شود امیال، برنامه دین که واسه امیال اینا مشخصه، میگه امیال خوبه، مثل اینکه میگه کلوبش رو بالا تصرف خور یا شام، این غذا رو دوست بخور، فقط قبل سیر شدن دست بکش، یعنی با اون خوردنه هیچ اشکال نداره که. میل رو دارم میگم امیال که هیچ، اما این هوس یعنی هوای نفس، که نفس چی بود؟ من یک شأنی دارد به نام هوس، اون رو من باید چه کنم؟ اون رو دین برنامه داره. میگه یک جا هوای نفس مجازه، اصلا همین یه جا هوای نفس باید درگیر بشه. یه چیز هست که هوس باید بره توش، هوس هم باید بره توش. میگه به زبان بحث خودمون، میگه همه چیز باطنش باید تکلیف باشه که حق باشه، یه چیز باطنش هوس باشه حقه، باطنش هوس هم باشه حقه، نه اینکه باطنش باید هوس باشه. میگه یه چیز اگر با هوس هم رفتی اونم حقه، و اون فقط در دستگاه اهل البیت و سید شهدا علیه السلام. اونم نه به تحلیل، نه به تأویل، نه به ترجمه، نه به تفسیر، اون فقط به نص، به نص الله تعالی. در سوره ابراهیم آیه 37 حضرت ابراهیم صلی الله علیه میگه ربنا انی از در دعا میکنن، اینی از کن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر این اندویت کل محرم رب بنالوی اقیم و سلات. این اول رو بگم، این که میگه الله تعالی در ذریه من این باشه، ذریه این نمیگه ابنا، میگه ذریه، یعنی همینطور بعد من، بعد من در اولادم. چی رو قرار بده؟ فجعل قرار بده افعدت، این افعدت جمع فؤاد، فؤاد این قلب. فجعل افعدت من الناس تهوی الیه، میگه این در ذریه من جعل کن در قلوب مردم، اینها هوای نفسشون هم بره سمت بچه های من. ذریت همه این بحثا بره کنار، اون تفسیر قومی حضرت باقر علیه السلام میگه به خدا و قسم اونی که میگه ماییم، اون رازش هم همون افعده است نه اون تهوی. میگن اونایی که قلبشون با اهل بیته، هوس هاشون هم بنداز بر اهل بیت، اینا با هوس هم فقط بیان سمت، با هوس هم بیان سمت اهل بیت. مرزق هم من از ثمرات، یه خبرای تهوی، اون هوای نفس تهوی که در مواجهه با قبلشون میگم اون فؤاد که قلبه، نمیگد اگر یه قلبی این معتقد نیست، قلب ایمان نداره به اهل بیت، اون اصلا نمیاد به هوس، بیاد میره. به قول یه استادی میگفت اون که به هوس، هوس صرف بدون قلب بیاد، میگفت اون میگفت دیگه من جرات نمیکنم اینطور بگم، اون میگفت تو بی خود میکنی کسی رو به هوس میبری هیات. همین گفت تو که اونو میبری الله تعالی میگه کفشاشو بدزدی. بفهمی که همینجوری میاد میگه کفش ما رو برم، یا برو برنه بودی برو، به تو کی که اونو به هوس میبری؟ اون نه، نه، یه کسی که در ساحت دینه، اون در ساحت دین میگه این هوس رو من چیکار کنم، میگه اون هوس رو هم بنداز در دستگاه سید و شهدا، مشغول میشه اصلا دیگه هیچ کاری با حرامات اینو خدا نکرده نداره. فؤاد یعنی همین، قلب یعنی همین. میگه اونی که قلبشون با ذریه منه دعا میکنه، دعاشم استجاب میشه. اینا اون از اون گاهی که مؤمن میشن، هوسهاشون هم بیفته رو بچه های من، یعنی رو اهل بیت. ما با اسلام تون تفسیر قومی میگه به خدا قسم ماییم، جالای چی مشخص، یعنی در مواجهه با اهل بیت حضرت سید الشهدا، حالا به مال مستاق در ایامش هست، در مواجهه با حضرت سید الشهدا من هیچ دلیلی ندارم این نظریو بدم، فقط دوست دارم اون حقه. من هیچ دلیلی ندارم اینطور برم هیئت، فقط دوست دارم، اونم حقه. فقط دلم خواسته برم کربلا، تازه هم بودم، اونم حقه. دوباره میخوام، اونم حقه. این قلبش با حسینه، تکلیفش مشخصه با حسین علیه السلام، ولی هوس هم میاد تو این دستگاه. خوش به حال اونهایی که این قدر در آمدن از کسالت با حسین علیه السلام بدونن. همینجا بحث کردیم که فکر و ذکر، اینو بگم کم کم جمع بندی کنم، فکر و ذکر وقتی در عالم ماده مشغول میشه، بیش از حد توجه میکنه به عالم ماده، انسان میره تو خودش، این تو خودش یعنی به کسالت میفته. باید یه رخدادی در عالم ماده بیفته، یک بار بیفته، هر سال هم بیفته، که توجه ما رو بیش از حد به خودش جلب کنه و اون حسینه و محرمش. بعد ما چی میشیم؟ توجه کنیم از کسالت در میاد، چون ما اساسی توجه کردیم به دنیا، باید یه اساسی توجه کنیم به غیر دنیا، اون حسینه. خوش به حال اونهایی که اینها از کسالت در میان، بعد اینو بدونن که این حالت میره مگر اینکه 40 روز تداوم داشته باشه. یه 40 روز این فکر و ذکرش بشه حسین، به غمی یا قدمی یا درمی یا قلمی، یعنی این فرد یک روز یا یک شب در این 40 روز نگذره بدون حسین علیه السلام و خوشحالش. که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، حافظ میگه، که ای صوف، شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. یک روز، واحد عمر انسان روزه، یومه، یک روز نگذره که این فکر و ذکرش حسین نباش. خوش بارون که اینا اون وقت تو اربعین میفهمن چطور شده. میگه حالا تو این بین هوست رو هم مشغول کن. یه هوس میکنه اینو بنویسه، یه هوس میکنه اون رو بپزه، یه هوس میکنه بره اونجا بیسه چای بریزه، یه هوس میکنه یک روز نگذره. یک بساطیه در این محرم تا اربعین، خیلی با مراقب اینها میفهمن، هایی که این که در شیشه بماند اربعین، اونها میفهمن. اگر دیدین بعد عاشورا حالاتی که شروع شده بود از محرم، نه تنها کم نشده، نه تنها قطع نشده، بیشتر شده، کلاتون بریزید آسمون هفتم، اصلا هی سجده کنید، هی شکر کنید، خودش یه شأنیه. اگر دیدین نه مثل کسایی که قلبشون هنوز نتونسته این مسیر رو بیاد، افول کرد و حالا دوباره جبران کنید. اگر این جبران نمیشه، اقلا تا سال بعد تلاش کنید این حالت رو رخ بده که در شیشه بماند اربعینی. پس هر اون چه که در دستگاه سید الشهدا هست برای نجات هست، یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی حتی اگر کسی در دستگاه سید الشهدا و اهل بیت، این دلیل تکلیف مدار نداره، تکلیفش نیست اصلا تو دستگاه سید الشهدا، جای این بحث نیست که آیا تکلیفت هست که بر سینه میزنی، نه، اون دلم هست، چرا؟ دوست دارم. تو دایره معقولات ها، یعنی حرامو نمیگی، اون که خب شنونده باید عاقل باشه دیگه، به هر حال گوینده هم بعدش انشاءالله باشه. اون که محل مال میگه یه کسی اومد کلشو کوبید به دیوار و چهار پاره شد، اون که هوس نیستش، که شن حیوانیه، آدم رو کلش که تیراهن نمیزنه که. بعد بحث از هوس میکنی، ثمره ای داره. اونایی که مشغول میکنن هوسشون رو در این دستگاه، فرق دارن با بقیه، چنه اینا هیچ وسوسه ای نیست از شیطان برشون، کنه نه این که نیست، کنه نیست. کیا این طورن؟ اونایی که بنده تکلیف شدن. برگردیم در ساحت دین، وقتی انسان اهل تکلیف است، یه چیزی ازش مونده، چی؟ هوس. میگه اونم بیار. اینو بگم بعد این نکته آخر رو عرض کنم، میخوام دوتا با مجال عرض کنم. اینجا شاید یه قدری بفهمیم که اینکه حضرت فرمود بیعتم را برداشتم و برید، چرا نرفتن؟ هیچ هوسی نداشتن جز حسین. هوس کردم ذریحت را بگیرم، هوس کردم که در پیشت بمیرم. و او اشکال کرده بود هوس خوب نیست، چون او تکلیف کردم ذریحت را بگیرم. عاقلان اینجا، ببین اینجا میفهمیم عاقلان نقطه پرگار وجودن، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یعنی اون که یه کسی داریم صرفا عقلش در صحنه است و هوسش یه جای دیگه است، هی درگیر داره بین جبهه عقل و جهل، ایده یه وقت یه کسی این هوسش هم اوورده در همون دایره، خب میشه عاشق دیگه. و هوسی نداشتم برن که، اگه هوسی غیر از حسین داشتن خب تکلیفی نبود که بمونن. میاد اتا میاد که اینطور بشه، نمیشه. میگه نه اصلا یه هوسهایی دارم، نمیشه. میچه نمیشه، اونجا یه راهشی نیست که هوسشو تربیت کنی که نمیشه. کسی میتونه اینطور هوسشو هم درگیر کنه واسه دو شاده که تکلیفش درگیره، بنده تکلیفه. معلوم ماشه حسین کمرهی هم اون مرجع بود، هم عارف بود، هم خیلی دوست داشتنی بود در نجف. اونم اون نجف، اون قفل های تاریخی با چی باز می شد؟ بگو. قفل های تاریخی با چی باز می شد؟ هرمونوتیک. قامل قفل یک کلید باز کردن قفل های تاریخی، اونم اون نجف، نجفی که اسلامی نبود، اسلامش نجفی بود. اون نجف مثل قوم قبل از انقلاب و مقداری هم بعد انقلاب، قوم اسلامی نیست، اسلام قومیست. گفتم جواب استاد وقتی گفت، گفتن که علمای قوم اندیشهشون از حرم تا حرمه، از قوم تا جمع کردن. آقای جواتی آمولی گفتن یک نکته چیزی بود، من یه عرض تشکری داشتم از ایشون و اینها، اصلا این تیکه معروفشون اونجا هم گفتن، گفتن آقا اینو به اینا نگی، این موضوع مطرح نشه. چرا؟ گفت اینا نهایت اندیشهشون از حرم تا حرمه. گفت اینا قدم هاشون فقط قوم تا جمکران رفته، اندیشه شون هم این بیشتر نتونسته بره. آه ایشون گفت این قوم قبل انقلاب، یکم بعد انقلاب، قوم اسلامی نیست، اسلام قومی داریم. نجف الان هم اینجوری هست، کمتر شده، باید اسلام نجفی داریم تا نجف اسلامی. یا اروپای مسیحی نداریم الان، مسیحیت اروپایی داریم. میفهمی چی میگم؟ اون وقت در اون بحث تاریخ بنی امیه گفتیم دیگه که شام اسلامی نبود، اسلام شامی بود. اون بزرگترین خطری که معاویه آورده بود و تا قیامت اسلام رو هیچ خطری اونجور تهدید نمیکنه. برای همینم به هیچ وجه نیاز نیست حسینی بره و قتلگاه، که این اسلامی معاویه آورد، اسلام اموی بود، اسلام رومی بود، اسلام سقیفه بود، یه اسلامی بود که بود ولی باطن نبود، همه چیز داشت شد. اونو بحث کردیم، اون قفل های تاریخی با هرمنوتیک باز میشه برای اون کسی که اهل اندیش هست. اون نجف، نجف اسلامی نه، اسلام نجفی. عاشق حسین کمره ای تو اونجا درس میداد که حالا برای خودشون شعوناتی داشتن. عاشق حسین خیلی هم محبوب بود، یه وقت زود میومد پای درس، صبح اومده بود، حالا من یادم نیست اون مکان درس کجای نجف بود، یه نشسته بود یه چند نفری جوان، ایشون درس خارج داشت، زود میومد، دید اون گوشه چند نفری جوان، گمان کنم تو یکی از مسجدهای معروف کوپه بوده، شاید هم در صحن مولا بوده، چه اینجایی بود که بقیه هم بودن، دید یه چند نفر جوان دور یه جوان تری رو گرفتن نشستن. یه حالا به حسب اینکه شاید اینا دارن خوزولاتی به هم میگن، به هر حال طلبه هن ببینیم نزدیکشون، و خیلی هم ایشون محبوب بود، خیلی مشتی بود، گفتم از ایشون داستان زیاد بود. رفت به بهانه اینکه حالا نمازی هم میخواد بخونه و کذا، نزدیک اینها نشست رو به قبله، صدا اینا رو بشنوه. آه صدا اینا رو شنی، کم کمی شاگرداش اومده بودن اون و نشسته بودن منتظر بودن عاشق حسین بیاد، بلند نمیشد، هی نشست، هی نشست. اینا تموم شد گردشون 5-6 نفر، طلبه جوانی داشت بهشون درس میگفت، از عاشق حسین خیلی کوچیک‌تر بود، بلند شد رفت پای درس، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، عزیزان از فردا من و شما همه همون میریم پای درس اون آقایی که اونجاست. این شاید ها بگیشن دیدن که این جوان آقا ایشون که بعدم معلوم شد اون عاشق مرتضی انصاری بوده. گفت اینا آقا من میگم دیگه، مگه منو قبول نداریم؟ من میگم که باید بریم پای درسش، نیومدن همش، ولی عاشق حسین کمری رفت پای درس اون، مثلا اون من کنت مولا فهازا علی مولا، من میگم دیگه، نه نه تو که نمیتونی. این مولا رومی میگفت آه من برای شما چی ساعتی دارم؟ گفتن عالی. گفت شمس خدای من، اینا شمسو میزدن، آی مزنی دهش جان من از تو پیش کشیدش، هرچه هرکه زقوقا و سر سودا سر به اون، اگه از کسی از سر سودایی شدن و دیوانه شدن این حرفا رو میزنه اون وقت بزنیدش. این که میزنه میگه آقا من میگم از سر هوس رفته بودم، اونا هم که عزت خطی مرتبت داشتن نه از سر تکلیف، از سر هوس رفته بودن، این سر جاش. عاشق حسین میگفت به نیومدن آخر خودش پای درس اون جوان، جوانتر از خودش، کم کم آشنا شد، تمید این عاشق مرتضی انصاریه. این کسانی که بنده تکلیفن یه سغلی دارن، یه استحکامی داره و دوست دارن اینطور بودن. من یادمه تو آقای استاد دینانی یه وقت خدایی نکرده میفهمید یکی طلبه است، مخصوصا اگه عمامه به سر بود، لباس می پوشید. ما می دونستیم خطر بیداد میکنه، بلند داد می زد. گفت اینجا چرا اومدی؟ گفت اومدم فلسفه بخونم. می گفتش پاشو برو ببینم. مخصوصا اگه لباس داشت، بعد لباسشون عجیب بود، شون فکر می کردن ایشون با روحانیت داده. بعد یکم این که خاله می شون گفت بیا برو پیش آجا مشتبه، برو پیش من نیا، من از حوزه نیومدم دانشگاه، شما هم دنبال من راه بیافتید بیاید، من اومدم به دانشگاه یاد بدم، من هر چی یاد گرفتم از حوزه است اومدم به دانشگاه یاد بدم، شما بمونید همان حوزه توش. تو حوزه هم فلسفه حاج آقا مشتبه نمیگفت، گفت تا حاج آقا مشتبه، میگفت به حاج آقا مشتبه. بعد اینا میرفتم پیش حاج آقا مشتبه، حاج آقا مشتبه میگفت پاشو برو ببینم، خیلی مونده بگی، میگفتن میخوایم فلسفه رو، میخوایم فلسفه بخونیم، چون آقای دینانی میدونست حاج آقا مشتبه در تهران، عاشق یحیی در قم، اینا فلسفه رو اونطور که مد نظر امام هست میگن، که خلاصش این است که مثل عاشق عبدالغنی در اردبیل که بعد اون کتاب امامو در فلسفه نوشت، اینا خب شاگردای بلافصل امامو در فلسفه میگفتن امام یک نوع دیگری از فلسفه مد نظرش بود، همون تقریبا تبابت روح بود که انسان در اون فلسفه در خدمت انسان قرار میگیره، پس میشود فلسفه نفس. صدای میدونه ساجا مشتبه اینطور میگه، به همه هم نمیگه، میگفت بهید اونجا، برای اونهایی که میومدن سخت بودین که مثلا آقای دینانی استاد ردشون کنه، ولی برای خود استاد دینانی اصلا سخت نبود، کیفم میکرد، بعدش هم میخندی. چرا؟ چون تکلیفش رو انجام داد. یه عالمی هست، یه نوع بودنی هست در دین که اگر کسی این نوع از بودن رو تجربه نکنه، یعنی دین رو هنوز تجربه نکرده، اون نوع از بودن همان بر مسیر تکلیف رفتنه. تو اون بر مسیر تکلیف رفتن با هوسم چه کنم؟ این که میگه دین اکمله، میگه با هوستم این کن، اون وقت خواهی فهمید این که یه انسان هایی هستن، اینا توبو الالله، کل وجهه قلبشون برگشته رو به الله تعالی، چگونه اونو تجربه خواهی کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.